رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان است و شما وارز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز دوشنبه 31 حمل سال 1394 شمسی که مطابق به 20 اپریل 2015 میلادی میشود. برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
افزایش تلفات ناشی از غرق شدن یک کشتی در آبهای مدیترانه، کشتن ده ها مسیحی ایتوپیایی توسط گروه داعش و رهبر شیعه‌های اوسی میگوید که تسلیم نخواهد شد.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت، این گزارش ها و مطالب را تهیه دیدیم. ایجاد کمیته ملی مبارزه علیه بیسوادی در افغانستان، گزارش از افغانستان. تاثیر سفر رئیس جمهور غنی به ایران بالای روابط کابل و تهران، گزارش دیگی است که تقدیم شما میشه. و همچنان سفر رئیس جمهور چین به پاکستان. اوضاع جوی و خبرهای ورزشی را نیز تقدیم شما میکنیم. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم، در نیم ساعت با شما مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با عرض سلام. یک گروه از مردان که با سلاح و مواد انفجاری مسلح بودند، شام یکشنبه بر یک ماموریت پلیس در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند حمله کرده، شماره را زخمی ساختند. تفصیل بیشتر را از سید سرورمانی، خبرنگار رادیو آشنا، می‌شنویم.
نبی جان ملاخیل، کماندان امنی ولایت هلمند، گفت که حمله کننده با استفاده از اینفورم نظامی یعنی پلیس داخل سرکل حوزه اول امنیتی شده بودند که بعدا به نبرد پرداختند. نبی جان می افزاید که نبرد از اینا از ساعت 7:15 دقیقه آغاز گردید الا 8:30 شام ادامه داشتند که بعدا از توی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. نبی جان همچنان افزود که در این انگام دو تن از محافظین پلیس زخم برداشتن و به کسیگری آسیبی نرسیده است. ولی دکترانش موظف شفخانه ایمرجنسی هلمند به رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که از این رویداد 4 تن مجروحین به این شفخانه انتقال یافتند، 3 تن نظامی ها بودند و 1 فرد ملکی به شفخانه فرستاده شده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کس به دوش نگرفته است.
این در حالی است که مقام ها در ولایت پکتیا می گویند که مردان مسلح ناشناس 19 کارمند ماین پاکی را حوالی چاشت یکشنبه از مربوطات ولسوالی زرمت آن ولایت ربودند. گمان می رود که افراد ربوده شده همه افغان باشند.
یک مهاجر بنگلادیشی که از یک کشتی غرق شده در آبهای نزدیک سواحل لیبیا نجات داده شد می گوید که بر این کشتی حدود 950 مهاجر سوار بود و شمار از این افراد در زیر کشتی توسط قاچاقبران قید شده بودند. قبل بر آن مقام ها از قول یک فرد نجات داده شده دیگر تعداد سرنشینان کشتی را 700 نفر حساب داده بود. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
تا این لحظه با وجود پیوستن 18 کشتی دیگر برای نجات مهاجرین غرق شده، فقط 28 نفر در 193 کیلومتری جنوب جزیره لامپدوسای ایتالیا نجات یافتند و 824 نفر نیز از آب به دست آمده است. میتی رنزی، صدر اعظم ایتالیا، میگوید مقامات ایتالیایی در موقف قرار ندارند که شمار دقیق تلفات را تایید کنند. یک مقام ایتالیایی با اسوسییتد پرس گفته است که قرار اظهارات این مهاجر بنگلادیشی در حدود 300 نفر زمانی که کشتی واژگون شد در قید قرار داشتند و در حدود 200 زن و ده‌ها طفل نیز در بین سرنشینان بود. این ممکن است بدترین حادثه برای مهاجرین در بحیره مدیترانه باشد، زیرا عمق آب آنقدر پایان است که شناوران زیر آب قادر به رسیدن آن نمی باشند و شاید هیچگاه شمار دقیق غرق شدگان تصدیق نشود.
گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک ویدیو ادعا کرد که 30 مسیحی ایتیوپیایی را در لیبیا کشته است. قبل از این ادعا روز یکشنبه تصاویر ویدیویی نشر شده نشان می‌دهد که گروهی از مردان در حالی که در مقابل مردان نقاب‌پوش زانو زدند سر بریده می‌شوند و یک گروه دیگر در یک محل دیگر با فیر مرمی بر سرشان کشته می‌شوند. در این ویدیوی تقریباً 30 دقیقه‌ای که بسیار ناراحت کننده می باشد، تندروان می گویند که مسیحیان باید به اسلام تغییر دین دهند یا بر اساس فرامین قرآن مالیات خاص بپردازند. در ماه فوریه گروه داعش ویدیوی مشابه را از سربریدن مسیحیان قبطی مصری منتشر کرده بود. یک مقام اتحادیه عرب به آژانس خبری فرانسه گفت که رهبران نظامی کشورهای عضو در هفته جاری در قاهره نشست خواهند داشت تا روی ایجاد یک نیروی مشترک نظامی برای مقابله با داعش بحث کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عبدالملک الحوثی رهبر گروه شیعه حوثی ها که در یمن تحت بمباردمان هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار دارد میگوید که حتی اگر حزب سیاسی رهبر پیشین یمن پیشنهاد بین المللی آتش بس را قبول کند او هیچگاهی تسلیم نخواهد شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
الحوثی تا یک بیانیه‌ای که برای اولین بار بعد از عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بیان کرد، نشانه های از شکاف را بین گروه حوثی و متحدان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن نمایان ساخت. اما این بیانیه هیچ نشانه ای از عقب نشینی جنگجویان این گروه از سنا مرکز یمن نداشت. عربستان سعودی و متحدین آن به تاریخ 26 ماه مارچ عملیات علیه گروه حوثی را آغاز کردند تا پیشروی های این گروه را که در ماه سپتامبر آغاز شده بود متوقف سازند. عربستان سعودی و کشورهای غربی حوثی ها را متهم می سازند که از ایران حمایت نظامی دریافت می کنند. ایران و حوثی ها این اتهام را رد می کنند. ملل متحد میگوید تا حال در حملات هوایی علیه این گروه در یمن 364 غیر نظامی کشته شده است. شورای امنیت ملل متحد تا قطعنامه ای از تمام احزاب سیاسی یمن خواسته است تا خشونت ها را پایان داده و دوباره به جای میز مذاکره که به رهبری ملل متحد باشد برگردند.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین برای آغاز یک پروژه زیربنایی در پاکستان که ارزش آن 46 میلیارد دلار می باشد آمادگی می گیرد. قرار است رئیس جمهور چین امروز دوشنبه سفر دو روزه خود را به پاکستان آغاز کند. انتظار می رود که توجه آقای شی در این سفر بیشتر روی پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان معطوف باشد. با تکمیل این پروژه بیجینگ دسترسی سریع‌تر و وسیع‌تر به بازار آسیای مرکزی خواهد داشت و راه واردات نفت از شرق میانه را به چین کوتاه‌تر خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا با ابراز حمایت واشنگتن از این پروژه گفت که اهداف برای ارتباطی اقتصادی منطقه مشترک می باشد. تفصیل بیشتر را در مورد این پروژه در بخش گزارش ها خواهید شنید.
6 سرباز عضو اتحادیه افریقایی در دو حمله جداگانه تندوان گروه الشباب در جنوب سومالیا تا 24 ساعت اخیر کشته شدند. نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقایی می گوید که 3 سرباز از بورینیدا در حمله بر کاروانشان در شهرک لیگو در ساحه شبلی سفلا کشته و شمار دیگری مجروح شدند. سخنگوی الشباب می گوید در این حمله 5 سرباز کشته شده است. عبدالقدیر نور والی این ایالت به صدای آمریکا گفت که حداقل 11 جنگجوی عضو الشباب در تبادله آتش با سربازان در این حمله کشته شدند. قبل بر آن روز شنبه الشباب با حمله بر یک کاروان سربازان کنیایی در جنوب سومالیا 3 سرباز را کشته و 8 تن دیگر را مجروح ساختند.
مردان مسلح 8 تن را در یک حمله بر یک کلاب فوتبال در شهر ساو پائولو در برزیل کشتند. پلیس میگوید به گفته شاهدان عینی نیمه شب شنبه این مردان بر ساحه‌ای که کلاب پاول هاو نو در زیر یک پل اجتماع کرده بودند حمله‌ور شده و قربانیان دستور دادند تا رو به زمین بخوابند، بعد بر سر این افراد با مرمی فیر کردند. مرد هشتمی با وجود که زخمی بود فرار کرد اما بعد در شفاخانه جان داد. پلیس دشمنی بین حامیان تیم‌های فوتبال را رد می‌کند اما از انگیزه این حمله جزئیات ارائه نگردید. اعضای این کلب فوتبال که طرفدار تیم کرنتیان بودند در موقع حمله مشغول تفریح و ساختن بیرق‌ها بودند تا برای مسابقه روز یکشنبه که بین تیم‌های پالمیرا و کرنتیان بود آماده باشند.
و خبرگزاری رسمی کویت گزارش داد که شرکت نفت حکومتی آن کشور یا KOC 4 چای جدید نفت را کشف کرده است. این خبرگزاری به نقل از هاشم هاشم رئیس KOC میگوید که کشف این چاها جایگاه کویت را به عنوان یک تولید کننده بین المللی نفت تقویت خواهد کرد. او اضافه کرد که یکی از این ذخایر حاوی نفت خام رقیق است که در کویت بی سابقه می باشد. اطلاعات در مورد وسعت این ذخایر که در شمال و غرب آن کشور عضو اوپک قرار دارد در دست نیست.
در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
مشروع خبرها را همکارانم شیلا سمی و میرویس رحمانی تقدیم کردند. اما حالا در بخش گزارش ها، افغانستان که بالاترین رقم افراد بی سواد را در جهان دارد، به خاطر مبارزه قاطع و فائق آمدن به این مشکل، کمیته ملی مبارزه علیه بی سوادی را ایجاد کرده است. این کمیته مصمم است تا سال 2020 میلادی میزان افراد با سواد را دو برابر بلند ببرد. عبدالحی برشان در مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
افغانستان که کمترین میزان سطح سواد در جهان را دارد، تلاش میکند در 5 سال آینده سطح افراد با سواد را دو برابر افزایش دهد. رئیس اداره یونسکو در کابل سواد و افزایش سواد را برای یک کشور دموکرات مهم خوانده، گفت که نقش سواد در ملت سازی هم دارای اهمیت زیاد است. کشورهای همکار که در برنامه سواد آموزی مساعدت میکنند باید به همکاری و حمایت خود ادامه بدهند، زیرا بدون همکاری جامعه بین المللی رسیدن به این هدف بزرگ دشوار است. آقای پاولو فونتانی رئیس اداره یونسکو در کابل وضعیت کنونی سواد در افغانستان را بیان نموده گفت:
Afghanistan has one of the lowest literacy rates in the world. Currently estimated at about 31% of the adult population.
افغانستان یک از کشورهای جهان است که میزان پایین سواد را دارد و تخمین‌های اخیر نشان می‌دهد که 31% جمعیت بالاتر از سن 15 بی سواد می‌باشند که 70% آن را زنان تشکیل می‌دهد. اما محمد عظیم کربلایی معین سواد آموزی وزارت معارف میگوید که حکومت مصمم است با ایجاد کمیته ملی سواد با این معضل کلان مملکت برخورد قاطعانه نماید و تا 5 سال آینده مطابق برنامه استراتژی انکشاف ملی به اهداف تعیین شده خود که همانا سطح افراد با سواد تا 60% باشد نائل آید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در کنفرانس یک روزه ملی سواد آموزی در کابل گفت که روند معارف در کشور به خوبی پیش می رود. سکتور تعلیم و تربیه به خصوص سواد آموزی در محراق توجه حکومت وحدت ملی است و در نظر است سطح باسوادان از حالت کنونی تا سال 2020 تا 60% افزایش یابد که توجه بیشتر به زنان صورت می گیرد. معاون دوم رئیس جمهور از اینکه کشور کنون به این وضعیت قرار دارد ابراز شرمندگی کرد.
امروز براستی برای ما بسیار جای شرمساری که ما میراثداران کسانی چون بوعلی سینای بلخی، مولانای بلخ، ناصر خسرو و صدها فیلسوف، فقیه، طبیب، شاعر، هنرمند و شخصیت‌های بزرگ علمی دیگر هستیم، ولی هنوز متاسفانه در کشور خود در حدود یا بیش از 70% بی سواد داریم.
برخی شرکت کنندگان کنفرانس ملی که از 34 ولایت کشور حضور به هم رسانیده بودند، با عنوان کردن مشکلات و مسائل محلی و منطقوی خود رسیدن به این هدف کلان را دشوار دانستند. عبدالشکور مشوانی معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بادغیس در مورد چنین گفت:
گفتن که دوستا مشکل است، یکی ناامنی است، یکی نبود معلمین اوناس و سیوم عدم رجوع مردم به خاطر معلم اوناست که وجود نداره، اونا مردم به خاطر حجاب داره دخترها خونه میگذاره.
عبدالرزاق وفا امیر سواد آموزی ولایت اروزگان هم مشکل امنیت را مانع تطبیق همه پلانهای مثبت حکومت خوانده، گفت که مردم علاقمندی زیاد دارند که از نعمت سواد بهره مند شوند، اما مشکل امنیتی مانع رسیدن به این اهداف مردم است. وزارت تعلیم و تربیت کنفرانس یک روزه ملی را به هدف شناسایی و بسیج ظرفیت های ملی برای محو بی‌سوادی در کشور این همایش را ترتیب داده بود که در آن بر علاوه رؤسای معارف، آمرین و مسئولان سواد‌آموزی 34 ولایت کشور، سفرهای کشورهای تمویل کننده برنامه‌های سواد‌آموزی و ادارات ملی و بین‌المللی شرکت کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ژی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه سفرش را به پاکستان آغاز می کند و قرار است این دیدار دو کشور توافقنامه های اقتصادی و انرژی را به ارزش 40 میلیارد دلار به امضا برسانند. در حالی که رهبران دو کشور روی تاثیر این سفر در تغییر روابطی که بیشتر معطوف به انکشافات اقتصادی می باشد تاکید می ورزند، تحلیلگران می گویند که این سفر روی چالش های امنیتی دو کشور نیز تأثیر گذار خواهد بود. برگردان گزارش بل عادی خبرنگار صدای امریکا را از ژیلا سمی میشنوید.
این اولین بار در طول 9 سال اخیر است که یک رهبر چین از پاکستان دیدن میکند. لیاو جیانچاو معین وزارت خارجه چین میگوید رئیس جمهور آن کشور برای اولین سفر خارجی خود در سال جاری پاکستان را انتخاب کرد که اهمیت رابط بین دو کشور را برجسته میسازد.
将对未来五到十年中巴关系和各领域合作做出整体规划，推动。
برای رابط پاکستان چین و همکاری برای بیش از 5 تا 10 سال آینده و رابط را به سطح جدید ارتقا دادن در نظر است. قرار است در جریان سفر رهبر چین به پاکستان قراردادهایی که اکثر آن مربوط به ایجاد یک پروژه بزرگ می باشد که دو کشور آن را دهلیز اقتصادی پاکستان چین می خوانند به امضا خواهد رسید. این پروژه به دنبال پیوند منطقه نارام غرب چین یعنی سینگجیانگ با آبهای عمیق بندر گواتر پاکستان در بحیره عرب می باشد. به اضافه قراردادهای برای اعمار خطوط آهن، جاده ها و دیگر زیربناها هم امضا می شود و دو جانب توافقنامه ای را که توجه آن روی انرژی، سرمایه گذاری و تکنولوژی معطوف می باشد امضا خواهند کرد. بر اساس بعض از گزارشات رسانه‌ای این پروژه بیشتر از 46 میلیارد دلار ارزش دارد که پول هنگفته در اقتصاد ضعیف پاکستان به شمار می رود. از سال 2009 تا به حال ایالات متحده در حدود 5 میلیارد دلار را به پاکستان مساعدت ملکی کرده است. یک سخنگوی حکومت پاکستان می گوید سفر رهبر چین به آن کشور نشانه از تحول روابط از یک رابطه استراتژیک جهانی به نوع جدید آن یعنی ایجاد روابط اقتصادی بین دو کشور می باشد. اما انتظار می رود که روابط امنیتی بین چین و پاکستان هم تعمیق یابد. بیجینگ بزرگترین تأمین کننده وسایل سنگین نظامی برای پاکستان بوده و در این اواخر گزارش ها افشا ساخت که اسلام آباد خواهان خرید 8 کشتی زیرآبی از چین است. در جانب بیجینگ مقام ها شدیدن از ناامنی ها در سینگجیانگ که محل اقامت مسلمانان اویغور است نگرانند و از مدت هاست که چین خواهان همکاری پاکستان در این راست است. منتقدین میگویند که مقررات و محدودیت‌های شدیدی که از جانب حکومت چین علیه مراسم مذهبی و فرهنگی اویغورها وضع شده به این خشونت‌ها دامن زده است. اما بیجینگ حملات در سینگجیانگ و دیگر ساحات چین را به گروهی مرتبط می‌دانند که در ساحات قبایلی سرحدی بین افغانستان و پاکستان استقرار دارند. لیاو جیانچاو معین وزارت خارجه چین میگوید پاکستان اطلاعات استخباراتی و حمایت را در مبارزه با سازمانهای دهشت‌افکنی چون جنبش اسلامی ترکستان شرقی برای چین فراهم میکند. این گروه خواهان استقلال سینگجیانگ که به آن ترکستان شرقی هم میگویند. چاو میگوید شمار کثیری از این گروه در پاکستان مستقر میباشد. در حالی که اسلام آباد و بیجینگ به جانب طرحهای بزرگ برای پروژه دهلیز اقتصادی در حرکتند، امکان چالش‌های امنیتی هم می‌رود. حملات دهشت‌افکنانه در پاکستان معمول است و قرار است در حدود 12,000 مأمور امنیتی در این پروژه ها از کارگران چینایی محافظت کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی چند شهر در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین نو با آسمان صاف پیشگویی شده است. بامیان 11 -1 با آسمان صاف. کندهار 29-12 باسمان آفتابی، فیض‌آباد 22 باسمان بارانی، مزار شریف 25-13 آسمان صاف پیشگویی شده و در پروان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7 باسمان پوشیده از ابر پیشگویی شده است.
اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی برنامه این ساعت. پس از برگشت از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2015 و برگزاری جام میلیون کرکت در کابل، محمد نبی ساخل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که می‌خواهد از سمتش استفاده دهد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک آن اداره نوشته که قرار است کپتان تیم در مقابل خبرنگاران دلایل استعفایش را بیان دارد. بنگلادش برای نخستین بار توانست در یک سلسله از بازی‌های یک روزه کرکت پاکستان را شکست دهد. بنگلادش تا حال از 3 رقابت در 2 آن بر پاکستان غالب شده است. تمیم اقبال بازیکن بنگلادشی برای دومین بار در مقابل پاکستان بیش از 100 دویش انجام داد و در نتیجه پاکستان با تفاوت 7 ویکت بازنده شد. بنگلادش در رقابت دیروزی پاکستان را در حال در 239 دویش محدود ساخت که 6 بازیکن پاکستانی از میدان حذف شده بود. تمیم اقبال توانست با 132 دویش سبب پیروزی تیمش گردد. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش نیز در استادیوم موجود بود و برای پیروزی تیم کشورش کف می‌زد. رقابت بعدی تیم پاکستان در مقابل بنگلادش پس فردا برگزار می‌گردد، اما نتیجه آن هیچ تأثیری بر نتیجه این سه رقابت به جان نخواهد گذاشت. حکومت روسیه برای اعمار و ایجاد مراکز ورزشی در جزیره کریمیه 7.7 میلیون دلار بودجه تخصیص داده است. ویتالی مودکو وزیر ورزش روسیه گفت که از این مراکز من حیث مجتمع هوای گرم برای ورزشکاران نخبه روسی استفاده خواهد شد. روسیه همچنان می‌خواست که تیم فوتبال کریمیه زیر بیرق روسیه وارد رقابت‌ها شود، اما این تصمیم پس از انتقاد فدراسیون فوتبال اوکراین از سوی یوفا رد گردید.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا روی موج 100.5 FM از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. در آخرین گزارش این ساعت، رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با همتای ایرانیش در تهران گفت که وی خواهان فصل جدید روابط میان کابل و تهران می باشد. سفر محمد اشرف غنی به ایران در حال صورت می گیرد که به اعتقاد شمار از تحلیلگران روابط میان دو کشور بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به سردی گراییده است. آیا سفر رئیس جمهور غنی به ایران موجب بهبود روابط میان کابل و تهران خواهد شد یا خیر؟ خالد مفتون در مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
تعداد از کارشناسان به این باورند که موقفگیری اخیری رهبری افغانستان در رابطه با منازع یمن و احتمال حمایت کابل از ریاض موجب نارضایتی مقامات در تهران شده است. به نظر می رسد که مقامات تهران موقفگیری رهبران افغانستان را در مورد منازع یمن جدی تلقی کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امتای افغانیش خواهان تلاش های دیپلماتیک حل مشکلات منطقه‌ای به شمول یمن شد.
ما امیدواریم برخی از مسائلی که در منطقه به سمت جنگ و راه حل نظامی کشیده شده، همه کشورهای منطقه تلاش کنند راه حل صلح‌آمیز و راه حل سیاسی رو برگزینند و از جمله در یمن.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات با امتای ایرانیش در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خواهان فصل جدید همکاری ها میان کابل و تهران شد.
که یک فصل نو ایجاد شد تا مشکلاتی که وجود داشته به صورت اساسی مورد مطالعه غور و رای حل قرار دهد و فرصت هایی که وجود داره از فرصت ها برای ایجاد همکاری دو جانبه، همکاری سه جانبه و چهار جانبه در منطقه برای تبدیل منطقه از یک نقطه خطر به یک نقطه رفاه، صلح و ثبات استفاده شد.
در حالی که گفته می شود روابط کابل با تهران به دلایل متعدد به سردی گراییده، عبدالقیوم سجادی عضو ولس جرگه افغانستان به این باور است که دو کشور روی ناگزیری ها مجبورن با همدیگر تعامل داشته باشند.
ناگزیری های وجود داره بین دو کشور که که به هر حال هر دو کشور را مجبور می‌سازد به اینکه روابط عادی خود را همچنان حفظ بکنه و سطح همکاری‌های خود گسترش ببخشه، هم در عرصه‌های سیاسی هم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی. هرچند انتظار ای که با یک بار سفر این مناسبات به حالت عادی برگردانده شود خیلی زیاد وجود نداره.
ولی محمد برقایی، پژوهشگر ایرانی مستقر در امریکا، به این باور است که موقف گیری رهبران افغانستان در رابطه با منازعه یمن و حمایت آنان از عربستان سعودی صرفاً جنبه تعارفی داشته است تا واقعی.
نکته که گفت در مورد حمایت از عربستان گفته میشه، به نظر من این نکته خیلی درستی نیست. آقای عبدالله هم گفتن که ما حمایتی یا در یمن دخالت نمی کنیم، اگر به عربستان به حرم شریفین حمله بشه ما از اونجا حمایت میکنیم، که این نشون میداد این یه تعارفه و یه بیان سیاسیه که بالاخره عربستان رو باهاش رابطهشون حفظ بکنن، به دلیل اینکه هم در زمینه طالبان به عربستان نیاز دارن که طالبان رو فشار بیارن بیان در گفتگوی با دولت افغانستان، هم از نظر مالی که از افغانستان میگیرن. بنابراین اون یه تعارف بوده به نظر من، نظر سیاسی.
از سوی دیگر عبدالعزیز آریایی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، نیز به این باور است که دو کشور از یک طرف با تهدیدهای مشابه مانند طالبان داعش مواجهند و از سوی دیگر منافع اقتصادی مشترک دارند. بنابراین کابل و تهران تلاش خواهند کرد تا روابط نسبتاً خوب با هم دیگر داشته باشند.
اینجا دو کشور با هم ضرورت دارن که یک سلسله تفاهماتی داشته باشن، ولی در این حال این تفاهمات همیت بوده نمیتونه. تفاهماتی که اینا با هم ضرورت دارن مسئله داعش است، در حضور داعش در افغانستان و همچنان موضوع روابط گسترده اقتصادی دو طرف است، که این دو نکته این دو طرف را مجبور به این ساخته است که یک رابطه نسبی بین هم داشته باشند.
در این حال ابراهیم ورسجی، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم کانادا، به این باور است که کابل و تهران در راستای مبارزه با دهشت افغانی وجه مشترک دارند و سفر آقای غنی به ایران مشکل ناشی از موقفگیری کابل را در مورد منازعه یمن کاهش خواهد داد. صرف نظر از موقفگیری های منطقه‌ای افغانستان و ایران، دو کشور به دلایل چون مرز و تاریخ مشترک، تهدیدها و منافع مشترک، ناگزیرند برای بهبود روابط با دیگر تلاش کنند. این تحلیلگران استدلال میکنند که شاید روابط میان کابل و تهران به سطح عالی نرسد، ولی به دلیل تهدیدها و منافع مشترک دو کشور تلاش خواهند کرد تا روابط نسبتاً خوب با همدیگر داشته باشند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
خلاصه خبرها. یک گروهی از مردانی که با سلاح و مواد انفجاری مسلح بودند، شام یکشنبه بر یک ماموریت پلیس در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند حمله کرده، شمار را زخمی ساختند. یک مهاجر بنگلادشی که از یک کشتی غرق شده در آبهای نزدیک سواحل لیبیا نجات داده شده، میگوید که بر این کشتی حدود 950 مهاجر سوار بوده و شمار از این افراد در زیر کشتی توسط قاچاقبران قید شده بودند. قبل بر آن مقام ها از قول یک نجات یافته دیگر تعداد سرنشینان کشتی را 700 نفر حساب داده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک ویدیو ادعا کرد که 30 مسیح ایتوپیایی را در لیبیا کشته است. عبدالملک الحوثی، رهبر گروه شیعه حوثی ها که در یمن تحت بمباردمان هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی قرار دارد، میگوید که حتی اگر حزب سیاسی رهبر پیشین یمن پیشنهاد بین المللی آتش بس را قبول کند، او هیچگاه تسلیم نخواهد شد. و ژی جی‌پینگ، رئیس جمهور چین، برای آغاز یک پروژه زیربنایی در پاکستان که ارزشان 46 میلیارد دلار می باشد آمادگی می گیرد. و در رویدادهایی که امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گزارش داده شده است، قرار است امروز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان کنفرانس را به منظور حقوق قانونی و اقتصادی زنان در کابل را اندازی کند و انتظار می رود که کابینه افغانستان امروز جلسه اش را آغاز کند، اما تا هنوز از به خبرنگاران از سوی دفتر ریاست اجرایی دعوت به عمل نیامده است. شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.